بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی و آخرین شب جمعه ماه مبارک رجب هست. ان شاء الله که روزه امروزتون که هم آخرین پنجشنبه ماه رجب بود، صوم و دهر آخرین پنجشنبه هر ماه مستحب مؤکد است روزه گرفتن، و مصادف بود با روز بعثت حضرت محمد مصطفی خاتم الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از اون چهار روزی که در طول سال مستحب مؤکد هست روزه بودن. در برخی از روایات ثواب 70 سال عبادت برای روزه روز بعثت نوشته شده در روایات صحیحه. انشالله که روزتون قبول شده باشه، دعای افطارتون مستجاب شده باشه در این سحر شب جمعه. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که خداوند توفیق بندگی دارای معرفت الهی داشتن، اخلاق اسلامی و قرآنی کسب کردن و اعمال صالح و رفتار انسانی و اسلامی داشتن رو به ما عنایت بکنه که در هر سه بعد ابعاد کمال انسانی که اعتقاد صحیح، معرفت صحیح به مبدأ و معاد و اخلاق حسن داشتن و رفتار صالح داشتن رو انشاءالله به ما عنایت بکنه. شب زیارتی ابا عبدالله الحسین عرض ادب بکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیه، صلی الله علیه و رحمت الله و برکاته. خب، عزیزترین روز را پشت سر گذاشتیم، روز بعثت و آخرین پنجشنبه ماه مبارک رجب. داریم از این ماه رحمت و مغفرت الهی فاصله میگیریم. 2 روز بیشتر نمونده، 2-3 روز بیشتر نمونده که این نعمت بزرگ الهی رو، ماه رجب رو داریم از دست میدیم و وارد بشیم به ماه شعبان و به طرف ماه رمضان در حال حرکت هستیم. انشالله خداوند توفیق طاعت در این ماه‌های شریف، ماه‌های عبادت و توبه و طاعت و استغفار رو انشاءالله توفیقش رو داشته باشی. در محضر قرآن مجید کلام الهی هستیم، سوره مبارکه لقمان جزء 21 وحی آسمانی. خیلی در این سوره حرف برای گفتن و شنیدن و تصمیم عمل گرفتن وجود داره. از خدا می خواهیم خداوند به رحمت واسعه خودش و به آبروی محمد و آل محمد ایدی ما را برای بعثتمون توفیق طاعت، تهذیب و تربیت و زدودن غفلت و رذایل اخلاقی و مزین شدن به صفات قرآنی رو به ما عنایت بکنه، که عرض کردم به قول بعضی از عارفان تهذیب و تربیت شده این هست که ماه رجب ماه تخلیه است، تخلیه کردن غفلت، سهلنگاری، صفات و رذایل حیوانی. ماه رجب هست که اینو داشته باشیم تا وارد بشیم برای ماه شعبان، برای تحلیه، برای آرایش کردن خود و مزین کردن خود به صفات رحمانی، اخلاق الهی و قرآنی، تا برسیم به ماه رمضان. بعد از تخلیه و تحلیه، ماه رمضان ماه تجلیه هست، یعنی اون جلوگاه صفات زیبا، ایمان کامل، به حدی انشاءالله برسیم که تجلی پیدا بکنه، تجلیه بکنیم، به حدی برسیم که حتی خوابمون عبادت باشه، حتی نفسهامون تسبیح باشه، با قلبهای طاهر و پاک دعا بکنیم و دعامون انشاءالله مستجاب بشه. خیلی در سوره مبارکه لقمان این مرد صالح و شایسته و لایق سخنانی داره به فرزند خودش. خداوند متعال لیاقتی که این مرد الهی داشت به او حکمت عنایت فرمود. آیه 12 سوره لقمان این آیه هست: ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت عطا کردیم. حکمت یعنی به قول مرحوم علامه طباطبایی یعنی معرفت علمی و معرفت به خدا، به مبدأ، به معاد، به صفات خدا. انسان معرفت داشته باشه که من، خالق من، خالق عالم هستی خداست، عزت و ذلت دست خداست، رزق روزی دست خداست، ولذا خودش رو همیشه در محضر خدا احساس بکنه، عالم رو محضر خدا بدونه، بفهمی که خدا تمام عمل کرده او را میبینه، نظارت میکنه، ثبت و ضبط میکنه و هر اون چی که در این دنیا که مزرعه آخرت هست یه روزی در پیش هست که بالاخره کار خیر و شر او هر چه هست باید پاسخگو باشه، که یکی از وصیت‌ها و نصیحت‌های دلسوزانه جناب لقمان به فرزندش همینه: یا بنی، ای پسرکم. میخواد موعظه بکنه. در موعظه، موعظه کننده باید به شنونده خودش روشن بکنه که من تو را دوست دارم، من خیرخواه تو هستم، سعادت تو را من میخواهم. اگر تو را موعظه میکنم، قصد اذیت و آزار و توهین و تحقیر ندارم، چون تو را دوست دارم احساس وظیفه میکنم اونسی که فهم و درک و شعورم اجازه میده صادقانه و دلسوزانه در اختیار تو قرار میدم. ولذا حکمت همینه، انسان معرفت داشته باشه که من با اراده خدا خلق شدم، خدا تمام زندگی من رو تحت نظر داره و پاسخگوی تمام عمل کرد من در پیشگاه الهی باید آمادگی داشته باشم. ولذا فرمود: یا بنی، ای پسرکم، انها این تک و مسکال حبت من خردلین فتکن فی خسرتن فی سخرتن او فی سماوات او فی الارض یعتی به الله. فرزندم، اگر هر فعلی که انجام میدی، هر خصلت و خصوصیتی که از تو بروز میکنه، اگر به اندازه یک ذره باشه، مسکال حبتن، به اندازه یک تخم، یک بذر، من خردلن، به اندازه اسپند، دانه اسپند، خردن رو فارسی مترادفش همون دانه اسپندی که شما دود می کنید، چقدر کوچکه، به اصطلاح به اندازه یه سر سوزن، اگر این خصلت تو، عمل کرده تو، کار کرده تو، برخورد تو با خدا، حق خدا و حقوق بندگان خدا به اندازه یک سر سوزن باشه، هسته به اصطلاح اسپندم باشه، یعت به الله، به اندازه یک هسته اسپند باشه، در وسط یک سنگ سخت و سفتم باشه، از خدا پنهان نیست، باید پاسخگوی عمل کرده خودت باشه، باید پاسخگوی برخوردت باشه. این حکمته. علم و آگاهی و معرفت به یک اینچنین خدایی که به تمام اعمال ریز و درشت، پنهان و آشکار، هر کجا که انسان هر عمل ریز و درشتی مرتکب شده باشه، در محضر الهی ثبت و ضبط میشه و ما باید پاسخگو باشیم. ولذا میفرماید: ولقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان ما حکمت دادیم. حکمت یعنی ان اشکر لله، شکرگزار خدا باش. اولا خدایت را بشناس، نعمتهایی که در اختیارت هست از خدا بدان و هر نعمت را در هر جایی که رضای خدا هست مصرف کن. این میشه شکرگزاری. وضع و شیء فی موضعه، هر نعمت را در جای مناسب خودش انسان مصرف کنه. اگر هر نعمتی، علمی داره، مالی داره، پست و مقامی داره، موقعیت اجتماعی داره، جاه و مال و مقام و ثروتی داره، این یه نعمت هست. شکر و گزاریش این است که ببینی که رضای خدا در کجا مصرف کردن این نعمت هست. عمر انسان، جوانی انسان، جاه و مال و مقام انسان، موقعیت انسان، هر چه داره یک نعمتی است بی جهت داده نشده. باید انسان این رو در راه رضای خدا مصرف کنه. ما به لقمان چنین حکمتی دادیم. البته خداوند به هر کسی هر نعمتی که میده تصادفی نیست. ابتدا انسان باید اون لیاقت خودش رو نشون بده. لقمان آیا پیغمبر بوده یا نبوده در تفاسیر حرف حدیث های زیادی هست، ولی اون چی که صحیح به نظر میرسه در روایت هم داریم، لقمان نه پیغمبر نبوده، نبی نبوده، یک عبد صالح الهی بوده و ظاهرا در روایت هم داریم که یک برده بوده و حبشی بوده. این چنینه، برده ای بوده، مالکی داشته، بردگان متعددی داشته، از جمله یک شم لقمان بوده. در تفاسیر هست که به اصطلاح مولای این برده ها اینا را فرستاد که برید از باغ من میوه بچینید بیارید. برده ها همه رفتن، همه مشغول شدن به خوردن میوه و ثمره این باغ، فقط لقمان نخورد. خب این جرمی بود مرتکب شدن. همه خوردند و دست خالی برگشتن، همه دست به یکی کردن که بگیم که میوه آنچنانی نبود، مختصری میوه بود، فقط لقمان تا ما برسیم همشو خورد و ضایع کرد و دست خالی برگشتیم. فتعامروا علیه لانه لم یشارکهم فی الجریمه، ولذا کید و مکر کردن بر علیه لقمان که ان لقمان اکل الثمر ولم یبق منه شی، چیزی دیگه نمون ما بچینیم برای تو بیاریم. سأل لقمان، این مولا از لقمان سوال کرد، گفت که خب چرا این کار رو کردی؟ خب همه اونها دارن دست به یکی کردن، شهادت میدن که ایشون این کار را کرد. لقمان گفت که اسقنا جمیعا دواعا نتقیع به ما فی بطوننا و این دیدن تظهر لک الحقیقه، گفت شما یه دوایی به ما بده هممون استفراغ بکنیم، بالاخره هر کسی هر چه در شکم داره بیرون ریخته میشه تا حقیقت عیان بشه. ولذا چنین کاری شد، همه خوردن دارویی که استفراغ آور بود. تقیع الفاکهه دون لقمان، این مولا دید، مالک دید که همشون میوه های باقی که خورده شده از شکم اینها بیرون ریخت، دون لقمان، و ها قل مکر و سیه به من اصا. ولذا روشن شد که نه تنها کسی که صداقت داره لقمان بوده، دروغ گفتن. غرض این است که لقمان بهش حکمت داده میشه، قابلیت شرطه. این چنین نیست که همینطوری قطره‌ای تصادفی خداوند نعمتها را سرازیر بکنه. حکمت را به هر کسی نمیدن. در هر صورت اصل هدفم اینا مقدمه است که شخصیت لقمان رو بشناسیم. لقمان یک شخصیتی است که در زمان حضرت داوود بود. حضرت داوود به عنوان خلیفه خدا، به عنوان یک حاکمی که از طرف خدا به او این حکومت واگذار شده بود، علی دوام در محضر لقمان بود و از فکر لقمان، از حکمت لقمان استفاده می کرد و مکررن هم می گفت توبا لکه یا لقمان، خوشا به حال تو که این سنین حکمت داری. و البته در روایات هم هست که به لقمان ملائکه الهام کردن که چه دوست داری، خداوند می خواد به تو قدرت و پادشاهی و سلطنت بده، می خواهی بپذیری؟ عرض کرد که البته اگر خدا به من امر بفرماید من تسلیم امر خدا هستم، اما اگر اختیار با من باشه من میخوام فقط فراغت برای عبادت داشته باشم. در این دنیایی که عمر سری میگذره مشغول عبادت باشم، در این حال که هر چه مسئولیت اجتماعی دارم ادای وظیفه بکنم، اما بار مسئولیت حکومت کردن، قضاوت کردن، بالاخره انسان را در مرز بین بهشت و جهنم قرار دادن من خوف دارم، نگرانی دارم. در این حال که اگر خدا امر بفرماید سمعاً و طاعتاً میپذیرم، اما دوست دارم که چنین بار سنگینی بر دوشم نیاد. علارغم این که خدا امر بفرماید میپذیرم، اما فارغ البال بودن و آتش عبادت دارم و اینو دوست دارم. ولذا خداوند متعال هم حکومت و خلافت رو به حضرت داوود داد، حکمت را به حضرت لقمان، و نشانه حکمت همینی که شکرگزار باشه انسان، هر نعمت را در جای خودش مصرف بکنه. تا میرسیم به این که بیشتر میخواهم در محضر این آیاتی که کلمات نورانی لقمان رو اینقدر این بنده خوب و تهذیب شده بوده که کلمات او را خداوند داره نقل میکنه به فرزندش. از قال لقمان لابنه و هو یعظه، زمانی که لقمان به فرزندش فرمود و هو یعظه، در حالی که قصد موعظه داره. زیباست، این خودش یه درس اخلاق برای ما. انسان با هر کسی که میخواد حرف بزنه هدف سعادت بخشی و سعادت آفرینی داشته باشه، حرف لغو نزنه، بی خود وقت خودش و دیگران را تلف نکنه، زنبه دلسوزی و موعظه‌گرانه داشته باشه. یا بنی، ای پسرکم. خب چرا ای پسرکم میگه؟ فرزند یعنی، ولو ممکنه پسریشون بزرگ بوده، دارای سن و سال بوده، به حد تکلیف رسیده بوده، اما میخواد برخورد احساسی و عاطفی بکنه. یا بنی پسرکم، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، هرگز به خدا شرک نورز، هرگز غیر خدا کسی را برای خودت معبود مورد پرستش قرار نده، هم شرک جلی که بت پرستی و معبودهای دروغینی که مردم برای خودشون انتخاب میکنن، نه شرک نورز، هم شرک خفی، ریاکاری، احیانا منافق بازی، خود را در نزد دیگران خوب نشان دادن در حالی که در درون ناخالصی داشته باشه. این است که شرک مطلقه، هرگز ناخالصی از خود نشون نده به خداوند متعال، چون این شرک لظلم عظیم، ظلم بزرگی است، چون دار و ندار تو از خداست و خدا به تو هر نعمتی که داده از اوست و لذا در برابر خدا چیز دیگری رو منشأ عزت و عظمت ندان. این اولین توصیه جناب لقمان است که بحث اعتقادی را مطرح میکنه، ایمان را مطرح میکنه. عرض کردیم ما یه موجود سه‌بعدی هستیم: اعتقاد، اخلاق و اعمال. اساس اخلاق و اعمالم گره خورده به اعتقاد، اعتقاد صحیح، فکر صحیح از این شروع میکنه. در اینجا باز یک بار اخلاقی مهمی داره. خداوند متعال موعظه لقمان رو رها میکنه، در وسط موعظه لقمان یه دستور جدیدی خداوند میفرماید. این حرف لقمان نیست، کلام خداست. حرف لقمان اول این بود دیگه: پسرکم هرگز به خدا شرک نورز. ولی زا اینجا یه سوال هست که ما در زندگیمون مواظب باشیم به این لغزشگاه گرفتار نشیم، مشرک نباشیم. هرچ می کنیم برای خدا باشه، برای رضای خدا باشه. گاهی ممکنه ما سخنان خوبی بگیم، کارهای خوبی بکنیم، اما آیا برای خداست؟ اگر برای خدا باشه چه زیباست، بله عمل خالصه، جزای خیر رو خواهیم دید. اما اگر نه، ممکنه ما سخنان بسیار خوبی بگیم، سخنرانی های خوبی بکنیم، عملهای بزرگی انجام بدیم، مسجد بسازیم، بیمارستان بسازیم، نمیدونم کارهای خیر بکنیم، اما خدای نکرده جنبه خودنمایی باشه. این است که آدم باید محاسبه بکنه، کاربردی بکنه زندگی خودش رو. من کار خیری که میکنم برای کی میکنم؟ ولذا دو تا مسئله است: یکی این که باید درک و فکر و شعور داشته باشیم کار خوب بکنیم، از اون مهمتر این که این کار خوب را برای خدا بکنیم، و الا هیچ ارزشی نداره. یه ریاکاری است، گناه داره که ثواب نداره. اینجاست که بعد از نصیحت لقمان به فرزند خودش، خداوند متعال یه دستور بسیار مهمی مطرح میکنه. مسئله شکرگزاری و قدرشناسی انسان نسبت به کسی که به انسان خوبی میکنه، که مهمترینش والدین انسانه، پدر و مادر انسان، خصوصا مادر. و وصین الانسان بوالدیه، خداوند میفرماید ما وصیت کردیم انسان را به والدین خودش خدمتگزار باشه. اون وقت طبیعتا هم پدر در زندگی انسان نقش داره و هم مادر، منتها زحمت مادر کجا، زحمت پدر کجا. خیلی مسئله مهمی هست. ولذا می فرماید و وصین الانسان بوالدیه، ما انسان رو به اصطلاح وصیت کردیم به والدینش، به پدر و مادرش. خب شروع میکنه خدای حکیم زحمات مادر را به انسان گوشزد میکنه. یکی از گناهان کبیره آق والدین شدن هست. آق والدین شدن. این روایت رو مرحوم علامه طباطبایی هم در بحث روایی مطرح میکنه که هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در اصول کافی در صفحه 224 المیزان نقل میکنه از اصول کافی مرحوم علامه طباطبایی. هشام ابن سالم میفرماید جاء رجل الی النبی، امام صادق علیه السلام میفرماید، یعنی هشام از او نقل میکنه، امام صادق علیه السلام میفرماید جاء رجل الی النبی، مردی آمد به محضر پیامبر، فقال، عرض کرد یا رسول الله من ابر رو، به چه کسی من نیکی کنم، خدمتگزار باشم؟ قال امک، فرمود به مادرت. قال ثم من، بعد به کی خدمت کنم؟ دوباره حضرت فرمود امک، به مادره. بار سوم عرض کرد ثم من، سپس به کی؟ قال امک، گفت به مادرت. با سه بار پشت سر انسانیم فرمود قال ثم من، بعد به کی خدمت کنم؟ قال اباک، به پدرت. این چنینه. ولذا در این آیه شریفه میفرماید و وصین الانسان به والدیه، انسان را ما به پدر و مادرش خدمتگزار بودنش رو وصیت کردیم، یعنی واجب کردیم به انسان. اون وقت خدای حکیم چه موعظه‌ای بهتر از موعظه خداست؟ ما ضرورت داره نسبت به پدر و مادرمون، حتی کافر باشن، مشرک باشن، در این دنیا باید به اونها نیکی کنیم. البته یه خط قرمزی داره که اگر اونها از ما خواستن مشرک باشیم، نماز نخونیم، روزه نگیریم، شرب خمر بکنیم، گناهانی را مرتکب بشیم، نه، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، انسان حق نداره برای اطاعت از مخلوقی خالقش رو معصیت کنه، اون حسابش جداست. اما نه، در مسائل دنیوی اونا نیاز به کمک ما دارن، زندگیشون رو برای ما صرف کردن، خصوصا مادر که خداوند میفرماید حملت امه وهنا علی وهن، مادر انسان حمل کرده انسان را در داخل شکم خودش، وهنا علی وهن، ضعف روی ضعف به مادر متوجه میشه در بزرگ کردن، یه مدتی در درون شکم اصلا از خون مادر میخوره، در حال جنینی هر چه انسان بزرگ میشه سنگینتر میشه، حملش برای مادر و تغذیه کردنش از خون مادر زیادتر میشه، حملش، وزنش سنگین میشه، سنگینتر میشه، وهنن علی وهنن، یعنی ضعف روی ضعف میاد. شما میبینید وقتی خانم به پا به 9 ماهگی و 8 ماهگی و 9 ماهگی میگذره، با چه سختی مینشینه، بلند میشه، میخوابه، گاهی در حرکتهای جنین گاهی مادر از خواب شیرینش بدخواب میشه، بلند میشه، اذیت میشه. و 2 سال و فصال هو فی آمین، 2 سال شیر میده، یعنی تا در درون شکم از خون مادر ما میخوریم، بعد از آنی که متولد شدیم شیره جانش رو به ما میخوروند و می نوشاند. اینجاست که خداوند می‌فرماید در کنار اشکر لله می‌فرماید انشکر لی ولوالدیک، هم به من شکرگزار باش ولوالدیک، شکرگزار پدر و مادرتم باش، خصوصا مادر. اون وقت الی المسیر، بازگشت نهاییتون به طرف من هست، من خواهم دید که چه کار کردی و در روز قیامت بازخواست میکنم چه کردی با این دو نعمت بزرگ، خصوصا مادر که این همه به تو زحمت کشیده. که عرض کردم بعد آیه دیگر میفرماید که اگر اینا تلاش کردن که به من شرک بورزی، نه فلا تو تهما، اطاعتشون نکن. ولی در این حال میفرماید و صاحب هما فی دنیا معروفن، مشرکم باشن حق نداری بپذیری و مشرک باشی، این خط قرمزه. اما و صاحب هما فی دنیا معروفن، در این دنیا به نیکی باید با اونها رفتار کنی، اونا به شما بد گفتن حق نداری تو بد بگی، سیلی به صورتت زدن حق نداری از خود دفاع بکنی، مقابله به مصر بکنی، دستشونو باید ببوسی، پاشونو باید ببوسی. این سنینه. خیلی بار اخلاقی عجیبی داره این آیه مبارکه. امام سجاد علیه السلام می فرماید حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک به شیئا، حق بزرگ خدا بر تو این است که ان تعبده، او را بپرستی، ولا تشرک به شیئا، هرگز به خدا شرک نورزی. عرض کردم این شرک نورزی تنها مسئله بت پرستیدن اینا نیست، اون شاید ساده تر هست، انسان زود می فهمی که بالاخره این بت چیزی نیست، من چرا او را بپرستم. از شرک آشکار شرک مخفی سخته تره، که در اون روایت یه بار قبلا گفتیم از شرکو اخفا من دبیب نملت علی الصفاف لیلت والما، شرک ورزیدن و راه یافتن شرک به اعمال انسان، به برخورد انسان، به عمل کرده انسان، گاهی مخفی تر است از راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک و ظلمانی. چقدر مخفیه این، گاهی عمل کرده ما مشرکانه میشه ولی شاید خودمونم نمیفهمیم، توجه نمی کنیم. در هر صورت میفرماید امام سجاد علیه السلام فاین فعلت ذلک به اخلاص جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والاخره، اگر شرک نورزیدی، به فکر پرستیدن خدا شدی، اخلاص از خود نشون دادی، خداوند بر خودش لازم کرده که دنیا و آخرت تو را تأمین میکنه، خودش وعده داده. بحثم اینجاست، حضرت میاد حق مادر را در ذیل این آیه توضیح میده و اما حق امک ان تعلم انها حملتک حیث لا یحتمل احد احدا، میگه حق مادرت بدان این هست که جایی این تو را حمل کرد که هیچ کس دیگری را حمل نمی کنه. اون چیه؟ اون شکمشه. هیچ کس ما را در شکم خودش قرار نمیده جز مادر. ممکنه من شما بار کسی را برداریم بیاندازیم دوشمون یا تو دستمون بگیریم حمل بکنیم، یه باری داره، یک چمدانی داره، یک میوهی خریده، نیاز به کمک داره، برداریم دستمون یه نیم ساعتی راه بریم برسونیم به مقصد. این خیلی مهم نیست.
مادر ما را در درون خودش قرار داده که حضرت چه زیبا می فرماید. کلام امام دیگه، حمل کرده تو را، در جایی تو را حمل کرده که هیچ کس در یه این چنین جایی دیگری را حمل نمی کنه. در شکمش من شما را قرار داده، پدر مادرمون حمل کرده. و اعتت کم این ثمرت قلبها ها مالای اوتی احدون احدا، میگه از شیره جانش به تو عطا کرده، چیزی به تو عطا کرده که هیچ کس به دیگری عطا نمی کنه. خونش رو به تو داده خوردی. 9 ماه ما خون مادر را خوردیم، جان و شیره مادر را مکیدیم و خوردیم و با جمیع جوارحش به تو خدمت رزانی کرده. تنها مسئله شکم نیست، تمام رگ و ریشه و پوست و گوشت و استخوان و همه جوارح مادر دست به کار شده تا اینکه ما چیه؟ از اون نطفه علقه بشیم، از علقه مضغه بشیم و بالاخره برسیم به حد یک جنین کامل که یه طفل کامل در شکم از ما به ما تغذیه داده و ما ازش تغذیه کردیم. ولم تبال ان تجوع و تطغمک. خیلی عجیب است واقعا. خداوندا پدر و مادر ما، خصوصا مادران ما را در این سحر شب جمعه بسالت می کنیم غرق رحمت خودت قرار بده. خدایا ما عاجزیم حق اونها را ادا بکنیم. خیلی عجیب این عبارت. ولم تباله، براش هیچ مهم نبود که خودش گشنه باشه ولی تو را سیر بکنه. و تعتشه و تسقیک، خودش تشنه باشه ولی تو را سیراب بکنه. حقیقتش هم همینه. ببینید مادر خودش تشنه است، آب کمه، هوا گرمه، فرزندش رو سیراب میکنه. حالا به خودش آب رسید، رسید، نرسید، همچنان تشنه میمونه. و تغذیه و تکسوک، پوشش تو را تأمین میکنه ولو خودش از نظر پوشش و لباس کم داشته باشه. و تدها و تدلک، خودش در آفتاب قرار میده خودش رو تا تو را در سایه خودش قرار بده. گاهی میبینی خانومی بچه دستش هست، سعی میکنه که به بچه آفتاب نخوره، خودش رو جلوی آفتاب قرار میده تا اینکه بچه در سایبان او و در سایه او قرار بگیره. و تهجر النوم لعجلک، از خواب شیرین خودش میزنه تا تو را بخوابونه. الله اکبر. و از هر سرما و گرمایی تو را حفظ میکنه. و لذا حضرت در نهایت می فرماید فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ. نمی تونی شکر مادر را ادا بکنی مگر اینکه خدا توفیق بده به تو، کمکت بکنه. این حق مادره که با چه زیبایی امام سجاد علیه السلام بیان میکنه. ولذا در جمله دیگر از امام صادق علیه السلام هست که ان من الکبائر عقوق الوالدین، از گناهان بسیار بزرگ عاق والدین شدن هست، خصوصا مادر. بعد حق پدر را مطرح میکنه که فانتعلم انه اصلک، پدر ریشه تو هست. استور درختی را نگاه بکنید، سرسبز، شاخه داره، ساقه داره، گل میده، میوه میده، به برکت اون ریشه است. اون ریشه است که بالاخره میکشه اون مواد لازم رو به ساقه و شاخه و اینها تا این سرسبزی در او ایجاد بشه. یه هر زیبایی که داری، هر نعمتی که داری، فعلم ان اباکه اصل نعمت فی، بدان که اصل رگ و ریشه این نعمتی که داری به پدرت برمیگرده، از نطفه پدر منعقد شدی. فحمد الله و شکره الا قدر ذالک ولا قوت الا بالله. این چنین هست. بنابراین این بیان زیبای امام علیه السلام هست در رابطه با حق پدر و حق مادر، خصوصا از خدا توفیق بخواهیم که انسان بشیم، انسان قدرشناس بشیم، انسان صالح بشیم. امکان نداره کسی شکر بنده خدا رو زیر پا بگذره اما شکر خدا را ادا بکنه، این غیر ممکنه. ولذا در آیه مبارکه در وسط موعظه و وصیت حکیمانه لقمان، خداوند متعال در وسط به اصطلاح موعظه های جناب لقمان قطع میکنه موعظه او را به عنوان یه جمله معترضه، میگه ما انسان رو وصیت کردیم که به فکر والدینش باشه، خصوصا مادرش. ولذا حکمتی که خداوند تبارک و تعالی به لقمان داده همون اون معرفته، شناختن خدا، شناختن صفات خدا، علم خدا که خدا علم داره به تمام عمل کرده ما، شناختن قدرت خدا، شناختن روزی رسان بودن خدا، شناختن این که هر چه قدرت و قوت هست دست خداست، خدا اگر به ما کمک بکنه به جایی میرسیم، تا بخشی از حکمت برمیگرده به مسئله معاد. حکمت از کردم اون معرفت درستی که انسان مبدع را بشناسه، آفریننده خودش را بشناسه، معاد را بشناسه، کجا داریم میریم، جای ما داریم میریم که به تمام اعمال و اخلاق و رفتارمون باید پاسخگو باشه. اینجاست که میبینیم علمای ربانی ما هر کی به جایی رسیده به برکت دعای خیر پدر و مادره. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه میگن در اواخر عمرش مادرش زمینگیر شده بود و اینو سوار بر کول خودش میکرد، برمیداشت میبرد تا دم در حمام، خواهش میکرد از چندین نفر خانم تا دم در حمام میرسوند، یه یا اللهی میگفت وارد میشد، در همون بیرونی حمام اینو پیاده میکرد، میگفت این رو با ظرافت بردارید ببرید شستشو بدید، پاک کردید، منتظرش میشد تا تمام کردن میآوردن، دوباره سوار بر کولش میکرد، برمیگردون منزل. عرض میکردن که آقا شما مرجع کل شیعیان هستی، خب یه خادمی بگیرید، یه کسی را بگیرید ببرن بیارن. میگفت که نه، این من رو در شکم خودش حمل کرده.
و من هر توفیقی دارم به برکت دعای خیر این مادره. من هر چه دست این را میبوسم، پاهاشو میبوسم، اشکش جاری شد، حقش ادا نمیشه، حقش ادا نمیشه. ولذا من توصیه میکنم به شما سروران عزیز، اگر مادرتون زنده هست، وقتی وارد منزل میشه به تمام قد به پای او برخیزید، دستشو ببوسید، بلافاصله در جای مناسب بگذرید بشینه، دست به سینه ازش بخواهید چه خدمتی از من برمیاد، فدای تو بشم، من برده تو هستم، من نوکر تو هستم، با من هیچ تعارفی نکن، هرچه از دست من برمیاد 100% در خدمت تو هستم. یعنی 90% اگر خدمت لسانی بکنی، اون 10% رو خیانت کردی، حقش رو ادا نکردی. کفشش رو جفت بکن، هر روز چندین بار صورتش رو ببوس، دستش رو ببوس، اجازه بگیر پاش رو ببوس. کافیست که بگه فرزندم خدا خیرت بده. ما این رو هم خوندیم در تاریخ، در روایات، خودمونم در زندگی دیدیم. اگر توفیقی داشتیم به برکت دعای خیر پدر و مادر، خصوصا مادر بوده. ولذا می فرماید که من از شما میخواهم که انشکر لی ولی والده. خیلی عجیبه که شکرگزار بودن بر خودش رو در کنار شکرگزار بودن به پدر و مادر قرار میده. انشکر لی ولی والده، برای والدینت شکرگزار باش. اون وقت این کار را میکنی یا نمیکنی، الی المصیر، بازگشت نهاییتون به من هست. ولذا فرمود امام علیه السلام بوی بهشت که از فاصله 500,000 سال به مشام آدم میرسه، هرگز آق والدین بوی بهشت را نمیچشه. الی المصیر. وقت دوباره جناب لقمان اون حکمتش رو در رابطه با ایمان به آخرت مطرح میکنه. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی خسره فی صخره او فی السماوات او فی الارض یاتی به الله. ای پسرکم، انها عمل کرده تو، خصلت تو، خصوصیات اخلاقی و برخورد تو، اگر به اندازه یه سر سوزن و به اندازه یک حبه ارزن باشه، و تکن فی صخرتن، در لابلای یک سنگ سخت و سفتی باشه، یا در آسمانها باشه یا در زمین باشه، یعت به الله، گم و گور نمیشه. عمل انسان از انسان جدا شدنی نیست، سایه به سایه دنبال انسان میاد و ما میهمان سر سفره عملمون هستیم در روز قیامت. یعت به الله، خداوند این عمل را، این خصوصیت اخلاقی و رفتاری رو میاره و نشون میده به ما و ما باید پاسخگو باشیم. ان الله لطیف خبیر، خداوند متعال لطیف است، یعنی ریزترین برخوردها را در مخفیگاه ترین و مخفی ترین جاها برخوردی که کردیم، خداوند لطیف میبینه و خبیره. به اصطلاح باید ما پاسخگوی اعمال خودمون باشیم، و لذا ما گاهی کارهای غلطی میکنیم، میگیم خدا کریمه. نه، اینطوری نیست. خداوند حسابگره، خداوند حسابگره، باید مواظب باشیم. و لذا در یک عبارت دیگر مرحوم فیض کاشانی در جلد 4 صفحه 147 تفسیر صافی داره، از وصایای جناب لقمان: یا بنی، ای فرزندم، خف الله عز و جل، از خدای عز و جل بترس، خوفن، طوری بترس که اگر در روز قیامت تمام کارهای خیر انس و جن را آورده باشی به قیامت، باز از خدا بترس که نکنه گرفتار عذاب الهی بشی اگر ناخالصی باشه. و لذا یک انسان مؤمن این سنین نباید باشه که کار غلط بکنه بگه خدا کریمه. خدا کریمه چه؟ خدا حساب کتاب داره، بهشت و جهنم داره، عقل داده، این همه پیغمبر فرستاده، این همه آیات و معجزات و این همه موعظه های حکیمانه به من شما فرستاده، به گوش ما خورده، وجدان به ما داده. و لذا می فرماید: فرزندم، از خدا آنچنان بترس که اگر تمام اعمال خیر همه این سوزن را در روز قیامت آورده باشی، بترس که نکنه گرفتار عذاب الهی بشی. اما ناامیدم نباش، آنچنان به خدا امیدوار باش که اگر تمام گناهان این سوزن را مرتکب شده باشی، امیدوار باش که خدا تو را ببخشه. و لذا یک انسان مؤمن و با معرفت و با شعور نباید از رحمت خدا ناامید باشه، نباید بی جهت به رحمت خدا فریفته شده باشه. خدا کریمه. و لذا ما اینو گاهی زیاد میبینیم، هر گناهی میکنیم میگه بابا خدا کریمه، ناامید نباش. بله ناامید نباش، ولی انسانهای کافر و منافق از مکر و از غضب و سخط خدا احساس امنیت میکنن. ولی انسان مؤمن نه، انسان مؤمن هم امیدواره هم به شدت ترسانه. ولی در کفه ترازو اگر بگذرن باید برابر باشه، خوف از خدا، از عذاب خدا، و امید به رحمت خدا، هر دو باید در وجود انسان باشه. خب بحث خیلی زیاد هست، اینا یک سلسله تذکراتی است که خداوند تبارک و تعالی در این سوره لقمان مطرح فرموده. زمان گذشت، بحث ناتمام موند، ان شاء الله به فضل الهی در هفته آینده، در شب جمعه آینده، ان شاء الله اگر عمر باقی بود، عرایزی رو عرض می کنم. دعا بکنیم خداوندا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی پیامبران اولوالعزم مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی. حضرت عیسی علیه السلام در همون جهواره که بود وقتی که اون انسانهای بی ادب حضرت مریم را متهم به زنا کردند، گفت از این بچه بپرسید، به زبان آمد قال اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. این حکمت، این معرفت. خدای من خالق من هست، خالق عالم هست. آتانی الکتاب، بعد و برن به والدتی، و خداوند من را دستور داده همیشه خدمتگزار مادرم باشم. خداوندا به احترام ماه رجب و به احترام بعثت رسول خدا، این روزها و شبهای عزیز، شبهای رحمت و مغفرت ماه رجب را داریم از دست میدیم. به آبروی محمد و آل محمد توفیق انسان شدن، انسان پارسا شدن، انسان وظیفه شناس و شکرگزار شدن، هم شکرگزار بندگی تو باشیم، هم شکرگزار پدر و مادر باشیم، هم شکرگزار هر کسی که به ما خوبی کرده باشه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی اگر در برابر خوبی بندگان خدا ناسپاسی بکنه، در برابر الطاف الهی هم ناسپاس خواهد بود. انشاءالله خداوند توفیق طاعت و ترک معصیت و تخلیه رذایل اخلاقی و مزین شدن به فضائل اخلاقی به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. بالاخره انسان شدن خیلی مشکل است. همت میخواد، اراده قوی میخواد، صبر کردن میخواد، و انسان در برابر هوا و هوسش مقاومت کردن میخواد تا انسان بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.